چه خانم هریس بشه اصلا. ولی ما با این کارت بالاخره به عنوان یک کشور قدرتمند یا کشور صاحب سرپی که حرف داریم، با کارت در واقع انتخابات آمریکا بازی میکنیم. این حق ما هست، کمون که اون داره در عرض کردم در بخش قبلی صحبتام، این مرده صهیونیستا رو در واقع آمریکا نگه داشتن سر پا، که در واقع داره امروز عملا ما داریم اینطور احساس میکنیم یعنی ما داریم با آمریکا و اروپا در واقع میجنگیم، چون صهیونیستا کاملا شکست خوردن. عرض کردم در بخش قبلی صحبتام این وضعیت امروز آمریکاست. وضعیت انتخابات چونه احتمال زیادی برای بحران دارن و اصلا شرایط خوبی ندارن. از اونور اروپایی ها هم میدونید بالاخره جنگ اوکراین هست، خیلی مقدار زیادی در واقع اونجا سلاح هم برای اوکراینی ها فرستن، ثبات خوبی ندارن. یعنی بزرگترین حامیان این چند 70 سالی که صهیونیست‌ها در واقع حمایت کردن اروپایی ها و امریکایی ها هستن. امروز پیشبینی میشه در واقع روزهای سختی در آینده پیش رو برای صهیونیست‌ها باشه و اینکه روزانه چند سورتی پرواز محموله برای در واقع صهیونیست‌ها ارسال میشه، عملاً این امکان شاید در ایام پیش رو امکان نداشته باشه با تغییراتی که در منطقه وجود داره. اینجاست که در واقع متوجه میشیم چرا آمریکایی‌ها اصرار دارن که به زودی زود یک بتونن به یک در واقع حالا آتش بس موقت هم که شده دست پیدا کنن. یعنی عملا شما برآورد میکنی که چند وقت آینده احتمالاً در کشور خودت یک تشنجی خواهی داشت، بالاخره حداقل تغییرات داری. حالا اصلا من نمیگیم تشنج، حداقل یک تغییرات خواهی داشت. درسته خانم هریس معاون آقای بایدن بوده، ولی حتما ایشون هم رویکردهای خاص خودش رو داره حتی اگه ایشون رای بره. آقای ترامپ هم که اصلا پیغام داده رسما هم که حالا اعلام کردن که باید نتانیاهو پیغام بده که قبل از اینکه من بشینم شما باید جنگ رو تمام کنی. یعنی عملا این فشار رو از جانب هر دو تا در واقع گزینه ریاست جمهوری آمریکا وجود داره. بحث اروپا رو عرض کردم، اینی که امروز در واقع دارن تلاش میکنن به هر طریقی شده در این چند روز پیش رو در واقع تلاش کنن که یک آتش بس ایجاد کنن، این دلالش بخش ابنیش همین نکاته. اما در واقع حرف درستی که هم حزب الله میزنه هم حماس میزنه اینی که اولا که محور مقاومت همه با هم یک پارچه است. اینی که الان حزب الله توافق کنه حماس رو تنها بذاره که این خب در مشی محور مقاومت نیست. و نکته حماس و حزب الله اینه که بعد اگر توافق اتفاق میفته باید با همه در واقع محور مقاومت اتفاق بیفته، هم حزب الله هم حماس باید در واقع کنار هم قرار بگیرن و در واقع همون نکته هم دارن تلاش میکنن که این اختلاف رو بین اونا دارن تلاش میکنن اختلاف بین محور مقاومت ایجاد کنن، اینجا دارن در واقع این تلاش میکنن که اتفاق نیفته. عملا طبیعیه که قدنامه 17-0 که الان خیلی دارن روش تاکید میکنن، حالا 17-0 پلاسی که در واقع الان به قول خودشون در واقع مطرح میکنن، خواسته های بیشتری دارن مطرح میکنن از قطعنامه سازمان ملل. اینجا الان حزب الله تاکید میکنه که آقا ما یک توافقی کردیم، قطعنامه 17-0 که اگر قرار ملاک عملی باشه بعد قطعنامه 17-0 هم ملاک عملی باشه، ما چیزی بیشتر از اون رو نمیپذیریم. حماس هم میگه آقا ما چند دور مذاکره کردیم، توافقاتی انجام دادیم، اگر هم قراره در واقع توافقی اتفاق بیفته همون توافقات باشه، چه چیزی امروز اضافه بر اون وجود نداره. اینجاست که متوجه میشین درک درست محور مقاومت، خصوصا حالا ایران به عنوان برادر بزرگتر در محور مقاومت، ما همیشه میگیم ما برادران این که کنار هم دیگه هستیم، درک درستی از شرایط میدانه که علارغم که اونا سعی میکنن نشون بدن که ما دست بالاتر رو داریم، مثلا دست بالاتر رو ندارن، دست پایینتر همه موز در مذاکرات دارن. و ولی خب تلاش میکنن با صهیونیست‌هاشون، با در رسانه‌هاشون، با بوقچی‌هاشون در واقع اینجور نشون بدن که نه ما دست بالاتر رو داریم. امروز صهیونیست ها آمریکا و اروپاییان که نیاز دارن به در واقع آتش بس و محور مقاومت امروز هر چی پیش میره بیاره بیشتر در واقع عملیات های موفقیت آمیزتری میبره جلو و اراضی اشغالی بیشتر داره ناامن میشه. در خدمت شما هستم.
ممنون، متشکرم. جناب رفیع، جناب امینی اشاره داشتن به بحث فعالیت رسانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام میده. خب ما شاهد بودیم بعد از به حال شروع دور جدیدی از حملات صهیونیست‌ها به غزه و حالا بعد از 7 اکتبر اینها اومدن مظلوم نمایی زیادی انجام دادن، یعنی به نوعی گفتن که حالا حماس جنایت‌های زیادی انجام داده و خب بخش زیادی اینها مشخص شدش که اصلا فیلم‌هایی که بودش اینا همه غیر واقعی بودش. خب وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی هم گروه‌های مختلفی رو در چند ماه گذشته از خبرنگارهای کشورهای مختلف دعوت کرده بود که اینها بیان از نزدیک ببینن و عملاً یک نمایشی رو اینها تدارک دیدن که به نوعی هم خدمتون عرض کنم که جنایت‌هایی رو که میخوان انجام بدن و انجام دادن رو اینو به نوعی خلاصه بیان درست جلوه بدن و اینها رو سرپوشی قرار بدن برای اینکه به هر حال بگم ما به نوعی میخوایم دفاع کنیم از خودمون. و حالا حتی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایرانیایی که حالا برای مخالف هستن اونا رو هم حتی دعوت کرده بودن که شروع کرده بودن در فضای مجازی هم به هر حال به نفع رژیم صهیونیستی در چند ماه گذشته صحبت کردن. و خب ما عملا میبینیم که خب بالاخره رژیم صهیونیستی در حوزه رسانه سعی کرده که تقریبا از همون ابتدای شکل‌گیری این رژیم فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشته باشه و عملا از طریق رسانه، از طریق این مدل فعالیت، از طریق دیپلماسی رسانه به اهدافش دست پیدا کنه، چون به هر حال همه میدونن که یک رژیم جنایتکار کودک‌کشی هستش. و خب قاعدتاً با توجه به اینکه خب ما میبینیم که رسانه‌های بزرگ دنیا هم در اختیار این رژیم هستش، خب قاعدتاً یک بازوی توانمندی دارن در خصوص بحث رسانه. در این خصوص هم می‌خواستم نظرتون رو بدونم و اینکه چقدر موفق بودن در حوزه رسانه با توجه به اینکه حالا شاید ما یک سال قبل رو در نظر بگیریم، خب کشورها و ملت‌های کمتری آگاه بودن، ولی الان وقتی ما می‌بینیم در دورافتاده‌ترین شهرها هم بر ضد رژیم صهیونیستی تظاهرات انجام میشه و در قلب امریکا، در کشورهای اروپایی انجام میشه، خب قاعدتا نشون دهنده این هستش که در حوزه رسانه‌ای هم نتونستن موفق باشن. نظر شما رو می‌خواستم بدونم.
بله خیلی ممنون. مقام معظم رهبری می‌فرماید که شما از بزرگنمایی پرهیز کنید ولی کوچک انگاری هم نکنید. ما یه موقعی که میخوایم ببینیم که چقدر بزرگ هستیم میتونیم از توان دشمنمون بفهمیم، یعنی دشمن چقدر بزرگه، نه به خاطر اینکه اونو بزرگش کنیم، به خاطر اینکه بفهمیم ما چه کار کردیم. من به نظرم طبق فرمایش حضرت عالی اینه که باز فرمایش مقام معظم رهبری هم هست، میفرماد که امروز جنگ جنگ روایت هاست، بعد از جنگ سخت وعده صادق یا هرچی هست، این جنگ روایت هاست که تعیین کننده است. حالا ما در مکتب خودمون این جمله رو داریم که میگه کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. یعنی این جنگ روایت ها خیلی مهمه. حالا به هر حال من این تشبیه رو که میخوام بگم کوچک نمایی هم نشه، برای اینکه ابعاد کارمون مشخص شه، اینه که شما یه تمسایی رو در نظر بگیرید که توی آب رفته و فقط چشمش از آب بیرونه. اسرائیل از لحاظ تشبیه که عرض کردم صهیونیسم جهانی کل اون تمساح هست، اسرائیل اون چشمه است که اومده بیرون. یعنی درسته که کشور کوچیکیه ولی صهیونیسم جهانی داره ازش حمایت میکنه. ما توی جنگ 8 سال دفاع مقدس خودمونم داشتیم، اگرچه جنگ با عراق بود ولی جنگ جهانی بود، یعنی همه پشت عراق بودن ما تنها. الان هم همین جوریه، درسته اسرائیل کوچیکه ولی کل جهان به رهبری آمریکا، جهان غرب رو عرض میکنه بیشتر، پشتش هست. وقتی که شما عملیات وعده صادق انجام میدید، یه دونه تیر میزنید به چشم اون تمساح، فکر نکنید فقط اون چشم است، بلکه کل تمساح رو شما زدید. یعنی عظمت کار شما زمانی معلوم میشه که بفهمید دشمنتون کی بوده. بنابراین ما توی جنگ روایت ها حالا به هر حال یه بازوهای قدرتمندی صهیونیسم جهانی مثل رسانه داره، این دیگه نمیشه انکار کرد، و همیشه به قول فرمایش مقام معظم رهبری ظالم رو به جای مظلوم و برعکس میذاره، همیشه این کارش. الان ما این کسی که اعدامش کردیم به عنوان رهبر گروه تندر اومده آلمان کنسولگری ایران رو تعطیل کرد. آقا یعنی چی؟ کسی که اگه تو کشور خودشون این کارو میکردن که یه سری مردم رو ترور کنن، خودشون واقعا این کارو نمی‌کردن. کسی که اومده توی کشور علناً ترور کرده.
حالا نه تنها زمانی که طرفو گرفته بودن اعتراف میکرد، قبل از اینم که بگیرنش در کشوری که حالا بودنش همونجا خودش علنا اعلام میکردش،
بله. همیشه اعتراف
میکرد، یعنی حالا واقعا دفاعی که از این شخص جنایتکار میکنن واقعا بله. مشخص نیست
علتش. این مشخصه که اون روحیه تسلط طلبی و استکبار یک جهان غربی رو ما شاید هستیم به رهبری صهیونیست. آلمان خودش دو جنگ جهانی رو ایجاد کرده، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی، هر کدومش چقدر کشته ایجاد کرده. بعد به یه اعدام یه نفر تروریست ببین چه عکس العملی نشون میده. این واقعا جای بحث داره. حالا من برگردم به بحث اصلیمون، این که ما در جنگ روایت ها باید بپذیریم که اونجوری که باید قوی نیستیم، یعنی باید یه مقدار قدرت خودمون رو که جنگ روایت بالا ببریم. بعضی از کلیپ ها تو شبکه های اجتماعی پخش شد، خیلی گسترش پیدا نکرد، خیلی بزرگ نشد، مثل اینکه تو وعده صادق دو ما تو جنگ روایت ها یه خورده قوی تر شدیم. چیکار کردیم؟ ببینید اسرائیل الان که داریم با هم صحبت میکنیم به خاطر اینکه وعده صادق دو اتفاق افتاد اومده از آمریکا دوباره کمک گرفته، برای دفاع از خودش موشک های تات گرفته که اینا تعدادش خیلی هم محدوده، ما هم موشک هایی داریم که اصلا اینا نمیتونه اونا رو رهگیری کنه. و خدمت رو عرض کنم که یه کلیپش اینجوری هستش، حالا من اینو دارم اشاره میکنم، یه حالت کامیونی هست توی اسرائیل، اون نواتیم که ما زدیم کنار اونجا گذاشتن، این کامیون کارش ردگیری موشکه، یعنی یه کار خیلی عظیم ردگیری موشک‌ها رو در خارج از مرزها نشون میده. بعد اینا برای این که این شناسایی نشه آوردن این کامیون رو بردن وسط یه پارک عمومی گذاشتن، بعد ماکتش رو درست کردن گذاشتن اونجا که اگر ایران خواست بزنه این ماکته رو بزنه. خیلی جالبه ها، ایران اومده قبل از وعده صادق دو بدون حتی اینکه آژیر کشته بشه توی سرزمین های اشغالی این کامیون اصلیه رو وسط اون پارک زده. خیلی جالبه ها، وسط پارک اومده اون کامیون اصلیه رو زده، یعنی ماکته رو هم نزده، که وقتی شما نگاه میکنید میبینید که توی وعده صادق دو اصلا سیستم‌های پدافندی اسرائیل اصلا کار نمی‌کنه، یعنی 90% موشک به هدف می‌خوره، بعضیش اتفاقی مثلا شاید خورده باشه ولی 90% رفته خورده به هدف، یعنی سیستم کلا از کار افتاده. ایران تونسته در یک جنگ الکترونیک اینجا پیروز بشه، ولی ما به واسطه فرمایش حضرت عالی که جنگ روایت‌ها رو خیلی نتونستیم قدرتمند نشون بدیم، هنوز نمی‌دونیم چیکار کردیم. ما در وعده صادق یک و دو نزدیم به چشم، فقط چشم، بلکه کل تمثال رو زدیم و الان جهان غرب با تمام ابهتش فرو ریخته. خب این قابل تحمل نیست برای یه حالا بگیم غربی که به رهبر اینقدر ادعا داره، نمیدونم ناو هواپیما بر داره، انواع چیزا داره و شروع میکنه به مقابله کردن. مقابله شون هم معمولا جنگ رسانه است. حالا شما در جنگ جهانی دوم که تموم شد ما یه جنگ سردی رو داشتیم، حالا اگه اون دوستان یادشون باشه مثلا فیلمایی مثل رمبو و راکی و اینا درست می‌کردن که یعنی قدرت ما اینجوریه. الان هم می‌خوان این اسطوره سازی رو توی اسرائیل و جای دیگه انجام بدن، ولی برعکس شده، یعنی اون فیلمی که رفته از آقای یحیی سنوار بگیره که باز اینو سست کنه جبهه مقاومت رو، اینو تبدیل کرد به یه اسطوره بزرگ. وقتی خدا بخواد کسی رو بزرگ کنه از طریق دشمنانش این کارو میکنه. اون رسانه غرب اومده چهره اسرائیل رو زیبا کنه، اومده به نفع اسرائیل همه کاری بکنه، برعکس شده، به نفع جبهه مقاومت شده. و امروزه در خود آمریکا دانشجوهای داخل دانشگاه آمریکا علیه اسرائیل دارن چیز میکنن. دیگه بهتر از این چی میخوایم؟ ما هرچی خودمون داد میزنیم آقا این خوی وحشیگری داره، این نمیدونم اومده یه جا اشغال کرد، اصلا خود به خود این جنگ این اتفاق داره میفته و انشالله آینده هم بهتر خواهد شد. خیلی ممنون.
انشالله. ممنون از شما جناب آقای دکتر امینی. خب بحث آتش‌بس و آتش‌بس امریکایی، خب عرض شد که در خصوص نجات رژیم صهیونیستی از جنگ فرسایشی. خب ما یک به قولی سناریو دیگر هم میشه اینجا تبیین کردش که کل این برحال برنامه برای این به عنوان یک فریب هستش در جهت تقویت دوباره صهیونیست برای حملات دیگر. یعنی برحال اون چیزی که احساس میشه این که به دنبال یک صلح طولانی و یک آتش بس طولانی نیستن و عملا به دنبال این هستن که حالا اون نقاط ضعف رژیم صهیونیستی رو ترمیم کنن، اون جاهایی که حالا بالاخره دچار مشکل شده رو عملا بازسازی کنن تا بتونن حملات دیگه رو انجام بدن. و به هر حال یک نظریه دیگه که به هر حال اینجا مطرح میشه اینه که واقعا کل این موضوع به نوعی یک فریب هستش برای آمادگی مجدد رژیم صهیونیستی. در این خصوص هم میخواستم که نظر شما رو بدونم.
تشکر میکنم از سوال شما. در واقع عملا سوال شما باعث من ادامه بخش قبلی صحبتام رو لازمه تکمیل بکنم. ما هممون در بالاخره کوچه و معابر رو که رفت آمد داریم، خب خیلی ها بالاخره میشناسن، بعضن سوال میکنن حالا بخیر روی کرده محور مقاومت رو. عرض کردم در واقع ذکاوت محور مقاومت رو و در واقع ایران به عنوان برادر بزرگتر این محور، ما همه با هم برادریم و کنار هم دیگه داریم در واقع دوش دوش هم تلاش میکنیم. شاید بگم در واقع ذکاوت از تاها به عنوان رهبر در واقع این کشور. صحبت های این چند روزه از تاها، من واقعا خواهش میکنم دوستانم در صدا و سیما صحبت از تاها رو بذاریم دونه دونه تفسیر کنیم و با سرش بحث کنیم. خیلی به من توی کوچه و اینها میگن که آقا چرا الان ایران بعد از وعده صادق و دو و اون حالا اتفاقی که در واقع حالا پاسخ که در واقع صهیونیست‌ها به کمک آمریکا دادن، چرا در واقع میگن که ما باید حتما پاسخی در دانشکن بدیم، الان احتمال وعده صادق سه وجود داره. نکته ظریف و دقیقش همینه. من خودم یه چند روزی درگیرش بودم با دکتر رفیقی، چرا الان خیلی تون کوچه و نه از ما میپرسن دوستان. بالاخره من چند روز خیلی درگیرم، خیلی لطفا مطالعه کردم، بررسی کردم. آیه مومنی اینجاست که به ذکاوت در واقع واقعا رهبرمون بیشتر دادم پی میبره. با صحبت‌های زیبایی که ایشون تو این چند وقته داشتن و اینکه فرمودن که ما پاسخ میدیم و حتما برخورد میکنیم با صهیونیستا و همه در واقع حامیانشون، خیلی به نظرم بعد با شاید با واو واو اینا باید با هم بررسی کنیم که کلماتی که ایشون گفتن و حالا بقیه، من حالا شاید اینجا بخشش نمیشه در رسانه مطرح کرد، صحبت هایی که در واقع حالا بعضی مشاورین و بعضی از در واقع تصمیم گیران کشورمون انجام دادن، عملا این تئوری که در واقع اینها دارن تلاش میکنن حالا یک مانوری بکنن، یک در واقع آتش بس شاید حالا با قولن سوری طراحی بکنن، عملا اون رو هم خونسا کردن. که یعنی امروز ایران و محور مقاومت آمادگی کامل برای در واقع یک عملیات گسترده نظامی رو داره و این نیست که ما منفعل بشینیم تا منتظر باشیم که اونا کاری رو انجام بدن یا انجام ندن. امروز ما این که در واقع میدان رو تبیین میکنیم و واقعا باید تشکر کرد، انصافا باید تشکر کرد از دستگاه دیپلماسیمون. من خب چون شخصا خدمت آقای شهید آقای امیر عبدالله ارادت شخصی داشتم و بعضا به خاطر هم حوزه مسئله فلسطین اون دوره که ایشون مشاور رئیس مجلس بودن خدمتشون ارادت شد، خب ما دغدغه داشتیم شاید بعد از ایشون واقعا در واقع وزیر امور خارجه بعدیمون انقدر مثل ایشون در این حوزه دیپلماسی انقلابی فعال نماشن، ولی واقعا باید تقدیر کنیم از آقای عراقچی. در واقع ایشون جلسات مستمر و گسترده و تبیینی خوبی که انجام دادن در منطقه و اتفاقی که در واقع افتاد، با دونه دونه سران خیلی از کشورهایشون رفتن، تشریف بردن، صحبت کردن، فکر میکنم موضع منطقه خیلی تغییر کرد نسبت به شاید بعد از قبل از در واقع این صحبت ها، اینجوری بگم شاید بهتر باشه. واقعا اینکه ما دیپلماسی اتفاق خوبی افتاد در عرصه دیپلماسی، با بسیاری از کشورها صحبت شد و موضع ایران شفاف در واقع بیان شد. حالا من شاید نمیخوام الان باز کنم به این قصه، موضع ایران شفاف بیان شد که آقا اگر هر اتفاقی بیفته بالاخره موضع ما این خواهد بود و شما بدونید که موضع گیری ما این خواهد بود و موضع اون دوستان در واقع تثبیت شد. از اون ور هم که میدان کارش رو داره انجام میده و صحبت های از تاقا به عنوان ولی امر مسلمین به عنوان رهبر ایران، و ببینید من این رو شاید اینجا باید لازم بگم، انصافا رهبر حکیم و فرزانه داریم ما. من به بعضی از دوستان میگم، امروز به یه دوستی عرض میکردم، گفتم حتما ایشون نسبت به من برای این کشور دلسوزتره، چون این کشور حاصل همه عمرشه. سالها الان 35 سالشون رهبر هستن، 8 سال رئیس جمهور بودن، سالها مبارزه کردن. شما شک نکنید ایشون از همه ما نسبت به کشور هم دلسوزتره هم براش مهمتره. حد وقتی ایشون موضعی رو میگیرن قطعا شک نکنید به نفع کشوره. و اینجاست که من عرض میکنم وقتی از آقا این موضع رو میگیرن عملا خط باطل و وطلان نمیکشن بر تمام این عملیات روانی که انجام ده. و آیا که حرف شما درسته، شاید ما باید بیشتر تبیین کنیم و من بیشتر واقعا جا خواهش میکنم ما فقط صحبت از آقا رو تبیین کنیم به نظرم کفایته. یعنی عرض کردم در بخش اول صحبتام همین که ایشون میفهمند آقا اسرائیل مرده است، همین دو بریم فقط منظرم ساعت‌ها بعد در واقع شکست خورده است، مرده است، اینا ساعت‌ها در موردش بحث کنیم که ایشون وقتی داره میگه اسرائیل شکست خورده است یعنی چی، چرا ایشون همچین جمله میگه. و در واقع این رویکردی که شاید خیلی ها، شاید من واقعش خودم هم میگم روزهای اولی خودم شک داشتم، رفتم ساعت‌ها بررسی کردم و مطالعه کردم و امروز واقعا میگم انصافا رویکرد ایشون هوشمندانه است، انصافا رویکرد ایشون دقیقه و عملا خونسا کننده تمام این جریانات، چه رسانه‌ای، چه عملیاتی، چه روانی، تمام این کارهایی که اینا سعی کردن توی نیام به بهانه آتش بس، فشار نظامیش، فشار اقتصادی این نیام وارد کنن، عملا این رویکرد میشه، حالا میشه تبیین کرد، اگر نمیدونم چقدر برنامه فرصت داشته باشیم، میشه تبیین کرد که این موضعی که الان در واقع ایران به عنوان یک برادر بزرگتر محور مقاومت داره، من تاکید دارم روی این جمله برادر بزرگتر محور مقاومت داره، چرا در واقع این موضع گرفته میشه. خب امروز برنامه میشه در مورد در واقع صلح و مواسه حالا حاشیه‌اونه، ولی به نظرم باید بحث کرد که چرا امروز ما این رویکرد رو داریم، چه دلیلی داره که امروز در واقع ایران این رویکرد رو داره و عملا داره خونسا میکنه این عملیات فریبی که صهیونیستا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به اسم کلید رمز، کلید واژه رمز صلح و آتش بس دارن الان استفاده میکنن. برای بخش قبلی هم عرض کردم این اونجاست که در واقع این عملا رسما داره خونسا شده و انشالله به لطف و برکت الهی حتما هم در اند خود خواهد شد.
ممنون از شما. خب در خصوص رهبر معظم انقلاب نکات خوبی اشاره کردی و خب قاعدتا با توجه به اشراف و آگاهیشون نسبت به تمام مسائل، خب قاعدتا تصمیمایی هم که میگیرن تصمیمات جامع‌تری نسبت به حالا هر شخصی هست.
ببخشید آقای دکتر، وقت شماست، من حالا در آخر نطقم جمعی چند دقیقه برسیم. ببینید خیلی رهبرها بودن که اطلاعات جامعی داشتن، ولی رویکرد ایشون، موضع‌گیری ایشون خیلی مهمه. شاید اطلاعات منم داشته باشم در قضیه خانواده خودم، مثلا من میدونم چقدر حقوق میگیرم، چقدر فلان، در واسه اون یه تصمیم میگیرم، ولی ببینید بعضا من میگم عرض کردم تو خیابون مثلا میگم آقا چرا این اتفاق افتاده، ما وقتی میگیم آقا ولی فقیه داریم و این خانواده بزرگتر داره، یه مثالی بگم یک دقیقه، جمعه نس که اتفاق افتاد، من خودم اسمشو گوشتم وعده صادق سه، ولی که از رفقای ظریف ما اسمشو گذاشته مباهله، بعد گفتم چرا، گفت روز مباهل پیامبر با عهد عیالش اومد، هست آقا امروز روز جمعه نصب با عهد عیالش اومد، با مردم اومد. یعنی روی کرد هست آقا به جامعه مثل مردم باشه، مثل خانوادشه، و ایشون بیش از همه ما بپذیریم که این رو ایشون بیش از همه ما دلسوزه،
قطعا همینطور هست
و دلسوزی ایشونه که واقعا خیلی جاها جلوی سری کارا رو میگیره، سری جاها خیلی محکم برخورد میکنه. من خودم شک داشتم، من اعتراف میکنم شک داشتم، ساعت ها رفتم بررسی کردم، دیدم واقعا این موزه به نظرم در این شرایط بهترین موزه است. ببخشید.
بسیار عالی، ممنون از شما. خب جناب آقای دکتر رفیع، گفتیم که تمام تلاشش رو امریکا میکنه که حالا اون وضعیتی که برای رژیم صهیونیستی در این جنگ فرسایشی به وجود اومده رو ترمیم کنه و عملا به دنبال این هستش که حالا فرصتی برای این رژیم باشه، ولی ما با همه احوال میبینیم که خود این رژیم درباره مذاکرات آتش بس سنگ اندازی میکنه و به هر حال خیلی جاها میاد و مخالفت میکنه. علت و هدف این مدل رفتارهای رژیم صهیونیستی چیه و آیا اینها به دنبال این آتش بسی که حالا به نوعی میگیم که به نفعشون هستش و امریکا به هر حال به دنبالش هستش، هستن یا نیستن، و اینکه بحث ادامه جنگ رو اینها چگونه میبینن و آیا این مخالفتشون به خاطر صرفا جنگ هستش یا اهداف دیگر رو دنبال میکنن.
حضرت امام رحمت الله علیه میفرمودن که اگر مسلمان‌ها با هم متحد باشن حتی یه آب دهان حالا یا یه سطل آب بریزن کل اسرائیل آب میبره. یکی از مشکلاتی که مسلمان‌ها امروز با هم دیگه دارن تفرقه است.
بله.
به فرمایش آیه امینی فرمودن که کشور ایران به رهبری مقام مذهب رهبری، شاید بگیم یک تنه محور مقاومت رو رهبری میکنه. واقعا
من تاکید خیلی بزرگی
بله. آقای پروفسور ایلان پاپه یکی از استادای برجسته تاریخ اسرائیل میفرماد، میگن که فروپاشی اسرائیل آغاز شده. یعنی از طرف خودشون میخوان یه چند تا جمله بگیم که ببینیم اینا خودشون در مورد خودشون چی میگن. و یه شخصی هم هست به نام باب وودور که یه کتابی داره در مورد رؤسای جمهور آمریکا. تو این کتاب میگن که بایدن چندین بار سعی کرد نتانیاهو رو از حمله به غزه منصرف کنه، ولی سعودی ها، اردنی ها، مصری ها، اماراتی ها تشویقش کردن که حمله کن و حماس رو نابود کن. ما متاسفانه این بحث دشمن جبهه مقاومت، بگیم محور مقاومت با دشمنایی که طرفه، فقط جبهه غرب نیست، متاسفانه از درون خود کشورهای اسلامی بعضی وقتا اتفاقاتی میفته که طبق فرمایش حضرت عالی این جنگو شعله برتر میکنه. هر کسی داره از اونجا از این آب گلالود ماهی خودشو میگیره. به ضرب المثل که ما داریم میگه ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان. ما الان این کشور اسلامی آقا نمیخوای کمک کنی، حداقل شر نرسون دیگه، نرو کمک اون طرف اسرائیل. خب خیلی از این کشورها بودن که پشت داعش هم بودن و هزینه هاشو تامین میکردن و خیلی چیزای دیگه. بنابراین ما باید برای این که به این نتیجه برسیم که چرا این جنگ هی حالت پینگ پونگی پیدا میکنه، کم و زیاد میشه و غیره، باید ببینیم که به چه چیزهایی وابسته است. یکی از این چیزها بس انتخابات آمریکاست. خب توی آمریکا الان انتخابات دیگه نزدیکه و آقای بایدن دنبال 4 تا هدف هست. یکی این که حمایت سریع و بیچونه چرا از رژیم صهیونیستی‌ها رو داشته باشه که نظر یهودی‌ها و صهیونیست‌ها رو جلب کنه. می‌دونید همونجور که حالا شاید تو برنامه قبلی عرض کرده باشم، این که ما 80 میلیون نفر صهیونیست فقط تو آمریکا داریم. اینا به اصطلاح میشون میگن اوانجلیست یا صهیونیست‌های مسیحی. خب این 80 میلیون نفر یه رأی خیلی زیادی میشه بر اون طرفی که بخواد انتخاب بشه. جلوگیری از گسترش جنگ غزه به سایر کشورهای منطقه، یعنی اگه این گسترش پیدا کنه به هر حال منافع غرب هم توی جاهای مختلف به خطر خواهد افتاد. از همه مهمتر این کارت خیلی معتبری که دست حماس هست و هنوز طبق فرمایش‌های امینی هم اشاره کردن هنوز اسرائیل نتونسته بهش برسه، اون اسرا هستن. یکی از چیزایی که آقای بایدن به رهبری میگم حزب دموکرات، یعنی نه خود آقای بایدن، هریس، کاملا هریس هست، منظور که آقای بایدن دنبالشه که اون کاملا هریس بتونه برداشت بکنه و اینه که بتونه این زندانی‌ها رو آزاد کنه و توی انتخابات به عنوان یک برگ برنده به آمریکایی‌ها نشون بده، مخصوصا به این 80 میلیون که بگه آنها کنید من بالاخره تونستم و بیاد به من رأی.
دقیقاً چیزی که کارتر 40 چند سال پیش
به دنبالش بود. بله، گروگان‌ها انجام. و کمک به کاهش تلفات غیر نظامی خود اسرائیل. میدونید یکی از نقاط ضعف خود آمریکا و صهیونیست تلفات انسانی. اینا هر کاری میخوان بکنن فقط تلفات انسانیشون نباید بالا بره، که الان توی جنگ غزه اتفاق افتاده، مخصوصا وقتی درگیر شدن با حزب الله این تلفات بالا رفت. حماس مفادی که برای آتش بس تعیین کرده، یکی این که خروج ارتش اسرائیل کامل از غزه است، آتش بس دائمی در کل غزه و حالا الان کم کم حزب الله هم که بهش اضافه شده، شکست محاصره غزه، یعنی محاصره دیگه از بین بره و آوارگانی که توی کشورهای دیگه و جنوب غزه بیشتر هستن برگردن به شمال، که هر کاری میکنن که این توی توافقات برسه این نیست. اون چیزی که مد نظر اسرائیل و آمریکا هستش توی توافقات یه آتش‌بس موقته و اینکه بتونه اسرائیل رو یه تنفسی بهش بده. بنابراین با همه این شرایطی که عرض کردم، این جنگ بعضی وقتا به سمت توافق یه مقدار حرکت میکنه، بعضی وقتا به سمت دوباره شورش.
خدا این نبیل بلی هم گفته بودن که این تلاش‌های سیاسی برای حل بحران لبنان به پس از انتخابات آمریکا موکول شده.
بله بله.